أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تدبری در قرآن سوره ابراهیم آیه 16 به بعد. و من ورائه جهنم و یسقا من ماء شدید. خدای متعال فرمود که از وراء اون کسانی که زورگو و لجوج هستند در برابر حق مقاومت می کنند و مقابله می کنند، از وراء اونها جهنم است. و یسقا من ماء شدید، نوشانده می شوند از آب چرکین و آلوده. نفرمود که می نوشند، فرمود نوشانده می شوند. معلوم می شود که از نوشیدن این ماء شدید یعنی آب چرکین و کثیف و آلوده اینها لذت نمی برند. اینجور نیست که یک نوشیدنی گوارایی باشه. یسقا یعنی نوشانده می شوند، به اینها می خورانند، می نوشانند این ماء شدید رو. این که می نوشانند یعنی اینها از نوشیدن این ماء شدید رنج می برند، زجر می کشند، اذیت می شند. ولی در این حال نوشانده میشن. ما گاهی مبتلای به یک چنین معنایی در زندگی هامون میشیم که هم گرفتار یک موقعیت و وضعیتی میشیم که راضی نیستیم، خوشحال نیستیم، دوست نداریم، نمیخوایم اینجوری باشه، و هم نمیتونیم نجات پیدا کنیم. به ما بگن خب نکن، میگه نمیتونم. میگن خب حالا که این کارو میکنی پس معلوم میشه راضی هستی، میگی نه راضی نیستم. یسقا من ماء شدید، نوشانده میشوند از این آب چرکی. یه کارهایی، یه راههایی رو رفتیم، گاهی تا آخرش باید بریم. مثلا فرض بکنید اگر کسی از پشت بام بپره پایین، بام ساختمان مثلا 100 طبقه برج بپره، وسط راه پشیمان بشه، بگه چه کاری بود کردم، چرا من پریدم، واقعا هم پشیمان بشه، ببینه که داره میره پایین با مخ میخوره سنگ فرشه. خب چی کار میتونه کنه؟ بهش بگن که خب تو که ناراحتی، تو که پشیمون شدی، خب دیگه برگرد. میگه من نمیتونم برگردم دیگه، چجوری برگردم؟ اون موقعی که داشتم میپریدم، اگر میگفتی نپر میتونستم نپرم، اما حالا که پریدم دیگه پشیمانی سودی نداره. به من بگی برگرد، چی رو برگردم؟ داره میره پایین، نمیتونه جلوشو بگیره. خب حالا که نمیتونه اینجا جلوشو بگیره، میگه دارن میبرن پایین منو، دارن میبرن، دیگه دست من نیست. یسقا مما انسدید، نوشانده میشه بهش. خب این که الان میگیم که دارن میبرنش پایین، درسته یسقا یعنی نوشانده میشه، ولی این خودش شروع کرد، خودش پرید، خودش اقدام کرد. بهش گفتن نپر، اگر بپری تا آخرش میری، اینجوری میشه، این اتفاق میافته. گوش نکرد. و خواب کل جبار عنید، جبار عنید شد، زورگوی لجود شد، مقابله کرد، گفت نمیخوام، حالا که تو میگی من نمیخوام. لجبازی کرد. خب کسی که خربوزه میخوره پای لرزشم باید بشینه دیگه. اینجور نیست که ما بگیم که خب ما اختیار داریم، ما قدرت اختیار داریم، خربوزه میخوریم پا لرزشم نمیشینیم با اختیار خودمون. نمیشه، این عالم عالم عمل و عکس العمله، عمل و نتیجه عمله، کاشتن و درو کردنه. خودت این بذر رو کاشتی، حالا نتیجهش هم باید ببینی. نمیشه که بگی من اختیار دارم. اختیار داشتی که شروع نکنی، وارد نشی. بسیاری از زجرها که ما میکشیم یعنی جهنمی بودن. این جهنمی بودنهای ما به خاطر همین آبهای چرکی نیست که به ما نوشانده میشه. این آبهای چرکین کی کجا وارد شده؟ اونجایی که شما افکار ناصحیح، افکار ناباب وارد ذهنت شد، تصاویر نادرست وارد ذهنت شد، حرفهای غلط، حرفهای زشت، منفی، کثیف، آلوده، اینها رو شنیدی، گوش کردی، دیدی، نگاه کردی، اینها خورده خورده تبدیل میشه به یک وضعیتی که انسان رو ناگزیر میکند به نوشیدن ماء سدید، یعنی آب چرکین. چون یه خصلتی در انسان هست و اون این است که یه مرکزی تو وجود ما هست به نام مرکز فرماندهی روان. این مرکز مرکزی است که امور زندگی ما رو مدیریت میکنه، فرمانده اعمال و رفتار و حالات ما در زندگی. اگر اون مرکز که در تعابیر آیات و روایات ازش قلب تعبیر میشه، اون مرکز اگر که برنامه ای که بهش داده میشه برنامه ناصحیح و نادرستی باشه، امور زندگی ما بر اساس اون مرکز داره اداره میشه، از اونجا داره برنامه ریزی میشه، کارامون خراب میشه، زندگیمون تباه میشه، امورمون جهنمی میشه. اگر اون مرکز اصلاح بشه، درست بشه، یعنی قلب مرکز فرماندهی امور زندگیمون. الان ما به زبان فارسی داریم صحبت میکنیم، خیلی راحت، خیلی راحت، بی درد سر حرف میزنیم، حرفای هم میفهمیم، درس هم نخوندیم، بی سواد هم باشیم زبان فارسی رو میفهمیم، حرف هم میزنیم. رو چه حساب؟ چجوری؟ اگر یک کسی از یک کشور دیگه بیاد که زبان مادریش فارسی نباشه، ترکی باشه، نمیدونم انگلیسی باشه، عربی باشه، نمیتونه به زبان فارسی حرف بزنه. چرا نمیتونه؟ چرا ما میتونیم اون نمیتونه؟ ما هم که درس نخوندیم، وقتی هم میخوایم حرف بزنیم اصلا فکر نمی کنیم که الان من چه کلمه ای رو به کار ببرم. میاد دیگه، زبان مادریه. از کجا میاد؟ از همون قلب میاد. یعنی این زبان مادری وارد شده در مرکز فرماندهی روان ما، اونجا ثبت و ضبط شده. چون وارد شده اونجا، اونجا مرکز فرماندهیه، دستور میده. زبان ما، گویش ما از اونجا داره مدیریت میشه. راحت به زبان فارسی شما حرف میزنی، اصلا این خیالت هم نیست. تا قبل از اینم که من بگم اصلا حواست هم نبود که داری حرف میزنی، صحبت میکنی. و اگر یه کسی که با این زبان آشنا نیست بخواد بیاد با این زبان آشنا بشه، باید شاید سالها وقت بذاره تا اینجور مثل ما حرف بزنه و این حرفا رو هم به این راحتی بفهمه. سالها باید زحمت بکشه، زحمت بکشه که مثل ما حرف بزنه، که چجوری چیکار کنه که مثل ما حرف بزنه. یعنی یه کاری کنه که همونجور که این زبان وارد شده در قلب ما، در دل ما، در مرکز فرماندهی روان ما، او هم یه کاری کنه که این زبان وارد شه تو اون مرکز. اگر تونست در اثر درس خوندن، یاد گرفتن، به دست آوردن، تمرین کردن، صحبت کردن زیاد، طولانی، دراز مدت، این زبان رو وارد کنه تو اون مرکز، میتونه مثل ما صحبت بکنه و مثل ما هم یاد بگیره، حرفا رو بفهمه. اما اگر نتونه، هی گیر میکنه، هی فکر میکنه الان من باید اینجا چجوری کلماتو به کار ببرم، چه کلمه ای بگم، اینا هی فکر میکنه میگه. ولی ما الان فکر نمیکنیم، حرف میزنیم، فقط راجب محتوای کلاممون فکر میکنیم، راجع به این که چه کلمه ای رو به کار ببرم فکر نمی کنم. این مرکز فرماندهی اگر نباشه، ما حتی راه رفتن خودمونم نمیتونیم درست راه بریم رو دوتا پا. بچه وقتی یه مقدار سن رشد رو طی میکنه، این بلد نیست هنوز راه بره رو پاهاش، یواش یواش راه میافته، یعنی مغزش هماهنگ میشه. هماهنگی کجا میره؟ میره تو قلبش، اون مرکز فرماندهی روان ما که با ما دستور میده، میگه اینجا اینجوری راه برو. تعادل ما رو حفظ میکنه وقتی رو دو تا پا راه میریم. ما الان راه میریم فکر نمیکنیم که چجوری راه بریم، خود داره راه میریم، راه رفتن فکر نمیخواد. چرا فکر نمیخواد؟ کار سختیه، همین کارو بچه بلد نیست، خیلی کار سختیه رو دو تا پا راه رفتن، این همه وزن رو دو تا کف پا. اما داره از یه جایی مدیریت میشه، این از مرکز فرماندهی تو قلب ماست، اسمش میگیم مرکز فرماندهی روان، از اونجا داره راه رفتن ما مدیریت میشه. حالا شما حساب کار رو بگیرید تا همه امور زندگیمون، میخوای بخوابی، ساعت خوابت وارد میشه تو مرکز فرماندهی روانت، از اونجا دستور صادر میشه. میخوای بیدار شی، شنیدید میگن که اگه خواستی صبح بیدار بشی شب به متکات بسپر. به بچه ها میگن صبح مثلا میخوای ساعت 5 صبح پاشی نماز بخونی، به متکات شب بسپر، بگو منو ساعت 5 صبح بیدار کن. به متکا بسپر یعنی چی؟ یعنی بفرستش تو قلبت، به اون مرکز فرماندهی که تو روانته، تو ذهنته، بسپر. به اونجا که سپردی اون خودش بیدارت میکنه، مرکز فرماندهی دیگه، دستور صادر میکنه میگه پاشو، پا میشی. همه امور ما تقریبا قریب به اتفاقش بر اساس همینه، کی گرسنه‌مون بشه، کی سیر بشیم، چقدر بخوریم، چقدر بخوابیم، چجوری بشینیم، چجوری راه بریم، چجوری حرف بزنیم. چجوری رانندگی کنیم؟ چی میشه که یه راننده راننده میشه؟ همین که فهمید مثلا فرمون چیه، نمیدونم کلاچ چیه، ترمز چیه، گاز کدومه، دنده چیه، دنده یک دو سه، دنده عقب، دنده اینا رو فهمید راننده میشه؟ نه نمیشه که. خیلی اینا رو بلدن اما رانندگی نمیتونن کنن. چرا؟ چون رانندگی باید وارد بشه در ضمیر ناخودآگاه روان ما، یعنی اون مرکز فرماندهی روان ما اونجا وارد بشه. از اونجا شما دیگه لازم نباشه فکر کنی که الان دنده کجاست، من باید الان برم دنده دو، دنده کو کجا بود، آها اینجا بود، برم. فکر بخوای بکنی تصادف کردی. تا بیای فکر کنی ببینی ترمز کجاست. مرکز فرماندهی قلب شما به شما دستور میده ترمز بگیر، یعنی پای شما خودش میره اونجایی که باید بره، میگه گاز بده، پای شما میره رو پدالی که باید بره، خودش میره. شما فکر نمی کنی اصلا، میگه نفهمیدم چجوری شد، تریلی داشت از روبرو می اومد، من نفهمیدم چجوری نجات پیدا کردم، فرمون رو این ور کردم ور کردم، دیگه نفهمیدم در عرض اصلا چند صدم ثانیه یه اتفاقاتی افتاد، یه وقت دیدم نجات پیدا کردم. کی نجاتت داد؟ اون مرکزی که شما رانندگی رو، علم رانندگی رو به اون مرکز وارد کردی. میگن شگرد شما شده، ملکه شده. وقتی میگیم یه چیزی ملکه میشه یعنی چی؟ یعنی کجا میره؟ چه اتفاقی میافته؟ یعنی وارد میشه تو همون مرکز دیگه، اسمش قلبه. قلبت داره شما رو اداره میکنه. حالا این مرکز چقدر مهمه تو زندگی ما؟ همه کارهایی که ما داریم انجام میدیم شبانه روز، خوندن، نوشتن، شما چجوری میتونی بنویسی راحت سریع؟ تا میگن یه چیزی رو مینویسی، هنوز حرف از دهن طرف در نیومده شما نوشتی، اینقدر سریع مینویسن بعضیا. این چجوری نوشت؟ اصلا این فکر نکرد کدوم کلمه، کدوم حرف، از کجا، چجوری اینا رو به هم وصل کنه. نوشت، خوشگلم نوشت. تمام حرفه هایی که شما الان بلدی داری، افراد حرفه ها، شغل های مختلفی که اینا همه دارن، همه این شغل ها اینا وارد شده تو ضمیر اون فرماندهی، اون مرکز فرماندهی، که از اونجا دستور صادر میشه که اینجوری کن، اونجوری کن، این کار رو کن، اون کار رو کن. زندگی میکنیم، داریم میریم جلو. حالا اگر تو اون مرکز فرماندهی شما افکار ناصحیح رو وارد کنی، با آدمهای ناباب نشست و برخاست داشته باشی، اینا هی بیخ گوشت بنشینن، هی حرفای ناصحیح، نادرست، غلط. اگر شما با یک کسی باشی این دائم به شما بگه شما هیچی نمیشی، شما هیچی نمیشی، شما اصلا به درد نمیخوری، حیف نون، صبح تا شب همینجور تو گوش شما این حرفا رو بخونه، شما میگی من ترتیب اثر نمیدم بهش، دست شما نیست، دست شما نیست. این رفت تو مرکز قلب شما، رفت اونجا نشست و از اونجا به شما دستور میده متناسب با اون برنامه ای که وارد شده تو اون مرکز، دستور صادر میشه. بهش میگن امارتون به سوء، نفس اماره به سوء، امر میکنه به کار زشت، میگه این کارو بکن، شما هم هیچ کارش نمیتونی کنی. تمام اینهایی که معتادن، اعتیاد کجاشون رفته؟ یه وقت اعتیاد، اعتیاد جسمیه، اینو با دارو و نمیدونم با این مسائل اینا درستش میکنن، حالا اگه درست بشه، که اگه آسیب به مغزشون نرسیده باشه و اینها. یه وقت اعتیاد، اعتیاد روانیه، گرفتار روانی شده، یه کسی تو وجودش بهش میگه برو این کارو بکن، این دست خودش نیست اصلا، وارد شده تو مرکز فرماندهی که قلبشه، از اونجا داره بهش دستور میده، امر میکنه، میگه این کارو بکن، این هم کارو میره انجام میده. بعد میگن چرا کردی؟ میگه نمیدونم. میگن خب نکن؟ میگه نمیتونم. میگن پس خوشت میاد؟ میگه نه، خوشم هم نمیاد، راضیم نیستم، دوست ندارم، ولی نمیتونم، دست خودم نیست. راست میگه، دست خودش نیست. یسقا من ماء سدید، خدا میفرماید در قرآن نوشانده میشوند اینها، خودش نمی نوشه، اختیار نداره دیگه، دست خودش. وارد شده این آموزه های غلط و نادرست تو ضمیر ناخودآگاه روانش، گاهی نمیفهمه که چرا، از کجا داره میخوره. میبینه تو زندگی هرچی بده واسه این پیش میاد، متوجه نیست که چرا اینجوری شده، چرا اینقدر زندگیش تلخه؟ قرآن میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. کسی که از ذکر من خدا اعراض کنه، همینی که میفرماید که و خواب کل جبار عنید، عناد داشتی در برابر حق، مقابله کردی، مخالفت کردی، از مجالسی که یاد خدا در اون مجالس زنده نگه داشته می شد اعراض کردی، فرار کردی، دوری کردی، خب نتیجهش همین میشه. فإن له معیشة ضنکا، زندگی تلخ میشه. چجوری زندگی تلخ میشه؟ با دل بستن، با دل بستن به دنیا. چجوری آدم دل میبنده به دنیا؟ خوب دقت کردید، دل بستن. دل چی بود؟ دل کجا بود؟ دل همون مرکز فرماندهی بود، همون جایی بود که از اونجا دستور صادر میشه که تو این کارو کن، اون کارو بکن. که اگر سوء باشه، اون برنامه سوء باشه، میشه نفس اماره به سوء، که امر به سوء میکنه دیگه، جلوش هم نمیتونی بگیری. نه اینکه به هیچ وجه نمیشه جلوشو گرفت ها، نه، اون حالا بحثی است در ماورا این بحث که حالا چی کار باید کرد. حالا افکار ناصحیح، افکار پلید، افکار نادرست وارد شده در قلب ما، در دل ما، یعنی آمده یک چیزهایی رو که تو دنیا هست زیادی براش حساب باز کردیم، بزرگ جلوه داده. گاهی خود میان میشینن از دنیا برای ما تعریف میکنن. یکی از حرفای بد همیناست، یکی از چیزای سوء همیناست. میشینن هی از دنیا تعریف میکنن، نمیدونی فلان چیز چقدر چی کجا، فلان نمیدونم چی چقدر لذت داره، کیف داره، هی از لذتهای دنیا برای ما میگن. توجه ندارن که این وقتی شما داری این لذتهای دنیا میگی، این داره وارد میشه تو اون مرکز فرماندهی که اسمش قلبه. بعد یه وقت میبینی که این برای رسیدن به اون لذت‌ها هر جنایتی رو داره مرتکب میشه، هر گناهی رو داره مرتکب میشه که میخواد برسه به اون لذت. میگه خب چرا اینجوری میکنی؟ توجه نداره که خودت این کار رو کردی. میگه من کی بهش گفتم تو به هر قیمتی به دنیا برس، به پول برس، به مقام برس، به شهرت برس، به نمیدونم باغ و ویلا و خونه و چی برس، من کی گفتم به هر قیمتی؟ میگه خب اون موقعی که هی بزرگ جلوه دادی، هی اهمیت دادی، هی گفتی خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. درس خوندن، درس خوندن و بعضی خانواده ها چقدر بزرگش میکنن، اینقدر بزرگش میکنن برای بچه که بچه میبینه که زندگی و حیات بدون درس خوندن اصلا معنا نداره. یعنی اگر یه روزی نتونه دیگه درس بخونه، مساویس با مرگ، میگه اصلا دیگه زندگی چه معنایی داره؟ من برای چی دیگه زندگی کنم؟ من که درس نخوندم، نتونستم مدرک بگیرم، نتونستم دیپلم بگیرم، نتونستم دانشگاه برم، میره خودکشی میکنه. میگه اصلا دیگه معنا نداره زندگی. چرا؟ چی شد به اینجا رسید؟ به خاطر اینکه اینقدر شما پدر مادر رو بزرگ کردین برای این بچه مدرسه و درس خوندن و مدرک گرفتن و دانشگاه رفتن و نمیدونم دکتر شدن و مهندس شدن و اینقدر بزرگش کردی که دیگه هیچ چیزی رو غیر از این نمیبینه. اصلا خودشو گم کرد، خدا رو گم کرد. به جای اینکه بهش بگی حواست به خودت باشه، مواظب باشی یا زیادی درس نخونی سلامتی تو در خطر بندازی، به اندازه درس بخون که سلامتیت محفوظ بمونه، خودتو خل نکنی، به خودت زیادی فشار نیاری، عاقل باش، آدم باش. هر کسی به اندازه توانش، استعدادی که داره درسشو بخونه، اگر لازم بود، لازمم نبود نخونه. هر چقدر خوند خوند، هر چقدر نخوند نخوند. اونی که مهمه اینه که آدم باشه، انسان باشه، یاد خدا رو فراموش نکنه، با خدا باشه. دلبستگی ها باعث میشه زندگی ما جهنم میشه. چی میشه ما دلبسته میشیم؟ وارد شدن تعریف و تمجیدهایی که از دنیا برای ما میکنن در قلب ما. اگه درس نخونی فلان میشه، اگه پول نداشته باشی وا تموم شد، این وارد شد. حالا این قلب ما یه دریچه ای داره، یه دری داره. این در قلب همیشه باز باز نیست، گاهی باز بازه، گاهی یه خورده بازه، گاهی بسته است. یعنی یه حرفایی یه عده‌ای میزنن اصلا در ما وارد نمیشه، در قلب ما، تو اون مرکز فرماندهی نمیاد. گاهی اوقات چنان در قلب ما بازه، هر چی میگن وارد میشه تو اعماق قلب ما. در ماه رمضان در روایت داریم که درهای آسمان بازه، درهای آسمان بازه، یعنی حواستون باشه. یه زمانهایی هست که تو این زمانها درهای آسمان قلب ما باز میشه. دست شما درد. یه صلوات بر محمد آل محمد. این چایی وسط منبر خیلی میچسبه. یه صلوات دیگه هم بدن. البته فقط من نمیخورم، همه دارن میخورن. یه صلوات دیگه هم بدن. خب حالا که درهای آسمان قلب ما بازه در ماه رمضان، فضای اسکای خود ما میگیم نمیدونیم چی میشه. ماه رمضان که میاد ما راحت روزه میگیریم، اما ماه رمضان که تموم میشه، اگر ما روزه قضا داشته باشیم میخوایم این روزه قضا رو بگیریم، خیلی سخت میشه. ماه رمضان با اینکه تو تابستون میافته روزهای بلند، اما میگیریم راحت. اما میخوایم غذاشو بگیریم تو زمستون که روزا کوتاه، سختمونه. یه روز میخوایم روزه بگیریم، به اندازه 30 روز به همون فشار میاد. یعنی درهای آسمان در ماه رمضان بازه. از این فضا استفاده کنید، یاد خدا کنید، ذکر خدا بگید، تسبیح بگید، خودتون رو پیدا بکنید، حقایق و معارف قرآن رو در قلبتون جا بدید. بهار قرآن ماه رمضان. ماه رمضان صبحا ما هر روز بحث تدبر در قرآن رو داریم، کسی هم خسته نمیشه. چرا؟ چون بهار قرآن. اما الان ما اگه هر شب بگیم میخوایم تدبر در قرآن داشته باشیم، نمیشه، کار داریم، زندگی نمیشه. اما ماه رمضان هر روز ما بحث تدبر داریم، بازم میشه، راحت هم هست. بحثا مزه دیگه ای پیدا میکنه تو ماه رمضان. چرا؟ چون درهای آسمان بازه، درهای آسمان قلب ماها بازه. از فرصتهایی که درهای قلب ما باز میشه استفاده کنیم. در روایات داریم دعا کنید. دعا اثر میکنه. چرا؟ چون از یک فضای بالاتر از فضای عالم ماده و جسم داره صادر میشه، اونم قلبه. از اونجا شما با همه وجودت، میگیم از دلت، از ته دلت داری دعا میکنی. در قلبت باز شده، آماده خواستنه. بخوای میشه. گاهی یه چیزی رو میخوای بلا فاصله میشه، میگه کاش که یه چیز بزرگتر میخواستم، کاش که یه چیز بهتر میخواستم، نمیدونستم به این زودی میشه. ما متوجه نمیشیم که چجوری میشه، که گاهی میشه گاهی نمیشه. دعا کردن رو بلد نیستیم، که دعا باید از کجا بیاد. میگیم که باید از ته قلب بیاد، منتها قلب کجاست؟ خیال میکنیم قلب یعنی مثلا این جسم سنوبری شکل. نه، قلب یعنی اون مرکز فرماندهی روان، که گاهی ازش تعبیر میکنیم به ذهن، ولی نه سر ذهن، ته ذهن. اون اسمش قلبه. اگر کسی بتونه از ته دلش دعا کنه و بخواد، اگر خیرش و صلاحش باشه و در راستای خواست اولیش باشه، مستجاب میشه. چون ما یه خواست اولیه داریم، یه خواستهای ثانویه داریم، یه انتخاب زیربنایی سرنوشت ساز داریم، یه انتخابهای نه غیر سرنوشت ساز. یه وقت ما خواستمون تعلق میگیره به هدف، یعنی داری هدف زندگی تو تعیین میکنی، این میشه انتخاب سرنوشت ساز. یه وقت نه، راه رسیدن به هدفت رو داری انتخاب میکنی، تو مسیر هستی، یه خواسته هایی داری، یه نیازهایی داری، خونه میخوای، زن میخوای، نمیدونم بچه میخوای، شغل میخوای. اینا دعاهایی است که اگر در راستای هدف سرنوشت سازت باشه، اون خواست سرنوشت سازت باشه، در راستای اون باشه، اگر از ته دل دعا کنی میشه، یعنی بلد باشی دعا کن. مواردی که درهای دل ما بازه، در روایات فرمودن، یکی از موارد موقعی که انسان بیمار میشه، مریض میشه. فرمودن به عیادتش برید. اون موقع به عیادت بیمار بری، هر چی بگی وارد میشه تو اون مرکز قلبش، ته دلش. حواستون جمع باشه وقتی رفته اونجا حرفای منفی نزنید. یه وقت نگی دیگه تو تمام کارت، مردنی هست. فکر نمی کنم از این بستر بلندش تموم کارش، یعنی شما به کشتن دادیش تموم شد. چون از اونجا داره فرماندهی میشه، اون مرکز از قلبش داره دستور صادر میشه که بمیر یا بمون. اگر اونجا بهش بگه بمیر، این میمیره، میمیره تموم کن. اما اگه بهش امید بدی بگی نه بابا چیزی نیست، منم همینجوری شدم، خوش شدم، خوب شدم، اومده خوب میشی. به حرف این دکتره گوش نه، اینا وارد نیستن، من یه دکتر خوب سراغ دارم فلان. نه تموم شد، پاشو بریم را میافته خوب میشه اصلا، چون از اونجا داره فرمان صادر میشه، فرمان بهبودی، فرمان سلامت از اونجا صادر میشه. تو اون حال در قلبش بازه، شما بهش امید میدی به زندگی، این امید به زندگی وارد میشه در ته قلبش، کار خودشو میکنه. یه وقت ببینی خوب شد. اگر بتونیم یه حرفی رو بزنیم به ته قلب آدم رو بنشینه، بعضی ها هستن این قدرت و توانایی رو دارن که میتونن حرفو به ته قلب آدم رو بنشونن، وارد کنن. گفت از درون سوزناک آید قول مطبوع، از درون سوزناک آید که عود چون همی سوزد جهان از وی معطر می شود. سحرگه بگریند چندان که آب، فرو شوید از دیدشان کهل خواب. اونهایی که ارتباطشون با خدا محکمه، نفس اینها حقه. این همه شنیدیم میگن فلانی نفسش حقه. یعنی چی؟ یعنی چی نفسش حقه؟ یعنی اثرگذاره. یعنی چی اثرگذاره؟ یعنی وارد میشه در ته قلب آدم، میشینه به جان آدم، به دل آدم. از ته دلت هم وقتی نشست از اونجا مرکز فرماندهی ها، اونجا داره دستور میده. تا قبلش یه کاری رو میخواستی انجام بدی نمیتونستی انجام بدی، حالا که او گفت رفت تو ته قلبت، از اونجا فرمان صادر میشه، درست شد، درست شد. برنامه قلبت عوضی بود، عوضی بود. این انسان الهی با حرفای درستی که زد اون برنامه رو اصلاحش کرد، اون نرم افزار رو تصحیحش کرد. حالا دیگه میبینی تو زندگیت همش خوب میشه، همش خوبی میاد، همش خیره. هرچی نگاه میکنی میبینی همه چیز سر جاشه. قبلش میدیدی هیچی سر جاش نیست، اصلا یه چیزی اینجا گیر کرده. نه پایین میره نه بیرون میاد. بعدش میبینی اصلا همه درها به رود باز میشه، از هر دری میری باز میشه. میگن گاهی میگن مهره مار داره. در روایات اونجاهایی که فرمودن که موارد استجابت دعا، اون موارد استجابت دعا اونجاهاییست که انسان در قلبش بازه و میتونی با اون اعماق جانت ارتباط برقرار کنی و از اون ته دلت یه چیزی رو بخوای. هنگام نزول باران موقع استجابت دعاست. چرا؟ وقتی باران میاد انسان وقتی نگاه میکنه به این بارانو که داره میاد حالش عوض میشه، یک تغییر در حال به وجود میاد، یک بهجت و شادی تو وجود ما پیدا میشه، یه شوکی به اعصاب و روان ما وارد میکنه، شوک مثبت. اون لحظه لحظه امیدواریه، انسان تو اون لحظه چنان امید پیدا میکنه که هر دعایی کنه مستجاب میشه، به شرط مطابقت داشتن با اون خواست اولیه و هدف نهایی زندگیش، که گاهی میگیم به شرط اینکه خدا مصلحت بدون حکمتش باشه. یعنی این، یعنی در راستای انتخاب اولیش باشه، که در بحثای خودشناسی اینا رو باز کردیم و توضیح دادیم. تمام اوقاتی که دوچار یه شوکی میشی، اون لحظه لحظه ایست که حرفا بهت اثر میکنه، حرفا بهت اثر میکنه. وقتی که روزه خان روزه میخونه، یک حال خوشی برای شما پیدا میشه، حال بکا گریه برای ابا عبدالله علیه السلام. این حال بکای یه حالی در شما ایجاد میکنه که در قلب شما رو باز میکنه. تکلیف مداها و روزخانها اینجا خیلی سنگینه، در قلب آدم ها رو باز میکنن. درها رو باز کردی، خب حالا چی میریزی توش؟ الان وقتشه، الان وقتشه، هر چی بریزی این میره تا ته قلبش میشینه. هر خوراکی بدی، هر غذایی بدی، هر الان آماده است. گاهی اوقات چیزی نمیدی، همجوری آمادش میکنیم و البته نمیشه چیزی ندیم. خود یاد امام حسین علیه السلام خودش همه چیزه، نمیشه هیچ چیزی غیر از این دیگه، این همه چیزه. اصلا در وقتی انسان ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام رو گوش میکنه، درهای قلبش باز میشه، امام حسین علیه السلام هم صاف میره ته قلبت میشینه. این کمترین خاصیت روزه است، کمترین خاصیت روزه، که خود امام حسین وارد میشه تو دلت، تو قلبت. حالا اگر مطالب دیگه ای هم گفته بشه، از معارف الهی هم ذکری به میون بیاد وسط روزه، مطالبی عرضه بشه، امید داده بشه، اینها وارد بشه تو دل، خب دیگه نورون الانون، نورون الان. اگرم نشه همون خودش خیلی خیلی، یاد خداست، یاد اولیاء خدا، یاد خداست. فلذا بعد از روزه میبینی شما احساس آرامش داری. چرا؟ چون علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها آرام میشه. امام حسین که از خودش غیر از خدایی بودن چیزی نداشت، همش خدایی بود دیگه، خداست، یاد خداست. یسقا من ماء سدید، نوشانده میشه. نوشانده میشه یعنی فرمان میده، داره یه جای دیگه دستور صادر میشه. یه عمری تو مجالس روضه امام حسین علیه السلام شما شرکت کردی، زندگی کردی با امام حسین. اسم امام حسین که میاد میبینی یه حال دیگه پیدا میکنی، میگی دست خودم نیست. دست خودم نیست یعنی همون مرکز فرماندهی که امام حسین رو توش وارد کردی در طول زندگی، از همونجا داره الان دستور صادر میشه. یهو میبینه عشق از چشات جاری شد، دست خودت هم نیست، مرکز اونجاست. افکار خوب وارد بشه، یاد خدا رو بزرگ جلوه بدی. امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام در فرمایشاتی که به حمام داشت، در خطبه حمام هست که اونجا فرمود متقین این چنینن که عظم الخالق فی انفسهم. خالق یعنی خدا بزرگ جلوه کرده در جانهای اونها، یعنی دلشون، قلبشون، مرکز فرماندهی وجودشون. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه. غیر خدا از چشماشون افتاده، دیگه برای غیر خدا حساب باز نمیکنه. اینجوری آدم باید دلشو خدایی کنه که به قدری برای خدا حساب باز بکنیم تو زندگیمون که این وارد بشه ته قلبمون، که دیگه بی خودی برای غیر خدا حساب باز نکنیم. اصلا لازمم نباشه فکر کنیم ها، همچنین اصلا وقتی میگن فرض بکنید این اتفاق افتاد، افتاد که افتاد، حالا چیکار کنیم؟ این بلا نازل شد که شد، هرچی خدا بخواد، راضیم به رضای خدا، شکر شکر الحمدلله الحمد. اینا رو فقط زبونش نمیگه که، اینا رو ته دلش داره میگه، از اونجا داره دستور صادر میشه، از اونجا داره فرماندهی میشه، رسونده به مرکز. بهش میگیم ایمان. اگر بتونیم 10 درجه ایمان رو به دست بیاریم و یاد خدا و عظمت خدا و خالق رو در 10 درجه ایمانش وارد کنیم در قلبمون، یعنی به اعماق وجودمون برسونیم که تمام اعضا و جوارح ما تابع خدا بشه، تابع دستوری که از قلب ما صادر میشه و قلب ما شده الهی و خدایی، از اونجا دستور میده، اعضا و جوارح ما هم عمل میکنه ناخودآگاه. ناخودآگاه دستت رو حساب کار میکنه، خدایی عمل میکنه. فلذا خدا میفرماد من میشم دستت که حرکت میدی. من میشم پات، من میشم چشمت که میبینی، من میشم گوشت که میشنوی. خدا میفرماید من میشم چشمت، من میشم گوشت. در روایت قربان نوافل هست که خدا خودش میگه من میشم چشمت گوشت، یعنی رسیده به اون اعماق قلبت که از اونجا اعضا و جوارحت داره فرماندهی میشه که دست این کارو کن، پا این کارو کن. موقع رانندگی چجور از اونجا فرماندهی میشه که به دست میگه اینجور فرمونو بچرخون سمت راست، بچرخون سمت چپ، دنده عوض کن، ترمز بگی. به پا میگه، به دست میگه، به چشم میگه، به گوش میگه، تمام اینا رو داره مدیریت میکنه موقع رانندگی. حالا انسان اگر الهی بشه، همونجور که رانندگی رو وارد بکنی تو قلبت، همونجور یاد خدا رو و عظمت خدا رو و بزرگی خدا رو و کوچکی غیر خدا رو و کوچکی کل دنیا رو وارد کن در اون مرکز فرماندهی، از اونجا وقت فرمانهای درست صادر میشه دیگه. دیگه زندگیت میبینی رو به راه، همه چیز سر جاش، هر کاری خدا میخواد میکنی. دیگه نمیگی چه کنم، دیگه نمیگی من تکلیفم چیه. تکلیفت اینیست که تابع حق باشی، حق رو به دلت بسپر، خودش میگه چی کار کن. شما الان میتونی بیای بپرسی از من که من در حال رانندگی اگر یه ماشین از سمت چپم اومد چی کار کنم، اگه یه ماشین از جلو اومد چی کار کنم، اگه یه ماشین از سمت راست اومد. این که نمیشه که اینجوری، این که نشد رانندگی. وظیفه من در حال رانندگی وقتی مثلا یکی اپوش بوق میزنه چیه؟ از جلو نمیدونم چی میکنه. این که نیست که. وظیفه تو اونیست که راننده بشی. راننده که شدی دیگه هر کاری کنی درست. راننده تازه بخوای ببینی چه جور رانندگی درسته، باید ببینی راننده چی کار میکنه. راننده در لحظه تصمیم میگیره، عمل میکنه بدون اینکه فکر کنه. اینایی که تو اتوبان‌ها لایی میکشن، دیدی با فاصله سانتیمتری لایی میکشن. فکر اگه بخو فکر کنی که تمام کار رفته رو هوا، زده به این و اون، از کجا داره این فرماندهی میشه؟ مرکز قلبش. رانندگی رو قرص کرده، رسونده به ته قلبش. میخوای ببینید رانندگی درست چجوریه و در این شرایط چی کار باید کرد، باید نگاه کنی به راننده. خب راننده چی رفته پرسیده؟ نه نپرسیده. رانندگی تو دلشه، تو قلبشه. میخوای ببینی رضای خدا اینست که چیکار کنی؟ میگه برم بپرسم. چی رو بره بپرسی؟ زندگی تو زندگی که همه کار رو نمیشه بری بپرسی من الان چیکار کنم. اگه بخوای بپرسی باید یه امام زمان متصل نمیشه. چجوری میخوای همه امام زمان علیه السلام رو متصل کن به خودت، یه جوری که بره تو قلبت، بره تو جانت، بسپر به دلت، ایمانیش کن، وقت بعد میبینی خود به خود چشمت درست عمل میکنه. اونی رو که باید ببینه میبینه، اونی که باید نبینه نمیبینه، نمیبینه واقعا، چون خدایی شده. خدا میگه من میشم چشمه، خودم میشم چشم که با اون چشم میبینی. تازه تو میشی الگو واسه دیگران، دیگران نگاه میکنن ببینن تو چجوری راه میری، میگن ها معلوم میشه راه رفتن درست اینه. امام باقر علیه السلام فرمود که اذا عرفت فافعل ما شئت. امام صادق علیه السلام تایید فرمود برو معرفت پیدا کن. معرفت اون علم حکمتی رو میگن که به قلب رسیده. برو معرفت پیدا کن، بعد هر کاری خواستی بکن، یعنی هر کاری کنی درسته. شما برو رانندگی رو یاد بگیر، بعد دیگه هر جوری عمل کنی همون بهترین کاریست که باید بکنی دیگه. دیگه نمیشه لحظه به لحظه هی بد بگیم بپیچ چپ بپیچ راست، یه گوشی بذاری تو گوشت وصل بشه هی بگن این کارو کنم، نمیشه. رانندگی رو یاد بگیر، هر کاری کنی درست. اذا عرفت فافعل ما شئت، دیگه کار خلاف نمیکنی، دیگه اشتباه نمیکنی، دیگه میشه معصوم. امامان معصوم ما همین جور معصومن دیگه، منتها اونها از 10 درجه ایمان هم رد کردن، یعنی به یقین رسیدن، به مقام موت رسیدن، رفته بالاتر از این حرفا گذشته. حالا اون انتظار از ما که نیست، در حدی که میتونیم، هر چقدر خدایی تر بشیم و یاد خدا و عظمت خدا و بزرگی خدا رو در دلمون جا بدیم و کوچکی دنیا و غیر خدا رو به دلمون توجه بدیم و هی توجه کنیم و یادآوری کنیم و وارد کنیم، به همون اندازه هم اعضا و جوارحمون درست عمل میکنه، خودش خود به خود درست میشه. فرمود در ماه رمضان بخوابی هم عبادته، بخوابی هم عبادته، نفس میکشی تسبیحه، هر کاری کنی میشه عبادت، میشه خوب. میگه آخه من خوابیدم کاری نمی کنم. میگه باشه، خوابت هم عبادت، نوم کن فیه عباده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.